أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك، بمنك وفضلك. عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام وقلت له. ابن أبي نجران میگه که من به امام باقر علیه السلام نوشتم یا به او گفتم. تردید از راوی است که کدام یکیست، آیا مکتوب است سوال یا نه. میگه که اینجوری گفتم: جعلن الله فداک، فدایت شوم یا خدا مرا فدای تو قرار بدهد. نعبد الرحمن الرحیم الواحد الاحد الصمد، آیا ما رحمان رحیم واحد احد صمد را عبادت میکنیم یا باید عبادت کنیم؟ هر دو احتمال درسته. این احتمال که عبادت های ما به که تعلق می گیرد، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، یک قاعده است، یک اصل است که هر عبادتی و هر دعایی و مسئلتی از هر کسی که صادر شود در جای خاص خودش وارد می شود. بنابراین اگر مریضی بگه یا منتقم مثلا من را شفا بده، یا نه هیچی نگه، فقط بگه یا منتقم، یا منتقم، اگرچه این فرد مستشفی است باید بگی یا شافی، ولی تعبیر دینیش اینه که خدای متعال از او اسم شافی رو قبول میکنه. این اگرچه گفته منتقم، ولی در واقع خدای متعال به جای منتقم شافی رو قبول کرده. یا نه، دقیق ترش اینه که وقتی بگیم یا منتقم، او که با این اسما و الفاظ و لغات و مانندینا سر و کار نداره، یا با اینها که روبرو نیست، بلکه به اون متعلقی و اون محکی و اون واقعیتی که این اسما از اون حکایت میکنه سر و کار داره و نیازمنده. بنابراین اگر او گفت یا منتقم، در واقع یعنی یا شافی. اون تعبیرهایی که در برخی از روایات هست که خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن که بلال به جای اینکه بگه اشهدو میگه اسهدو. خب سهده با شهده خیلی با هم دیگه تفاوت داره. نمیشه یه نفر دیگه رو انتخاب کنید که او درست بگه اشهدو. این تعبیر که حضرت بر حسب نقل فرمودن که سین بلال برای خدای متعال شین است، یا سین را از او شین میپذیرد، این به همین معناست که اینجا خدمتتون عرض کردم. یکی از این دو تعبیر که این فرد وقتی میگه که یا منتقم، در حالی که نیازش با منتقم برطرف نمیشه، بلکه با شافی، با رازق، با ستار و غفار برطرف میشه، این خواسته خود به خود بدون این که کسی دخالت کنه بر اساس قوانین تکوینی همون جایی میرود که اگر او خداگاه بود به اونجا میرفت. بر این اساس این تعبیر که نعبد الرحمن الرحیم الواحد الاحد، این به این معناست که آیا این عبادات هایی که ما انجام میدیم عبادت برای رحمان و رحیم و واحد و احد و صمد است یا نه. معنی دومش اینه که آیا ما وقتی میخوایم عبادت کنیم اینجوری نیت کنیم، بگیم مثلا نماز میخوانیم برای خدای رحمان و رحیم و واحد و احد و صمد، یا اینکه نه یک نیت دیگری داشته باشیم. حضرت بدون این که به این نکته تذکر بدهد که شما بخواهید و نخواهید، این نماز جای خودش میره، و البته باید بخواهید همون گونه که تکوین اقتضا میکنه. به نظر میرسه از اینکه به این نکته توجه نداده و تذکر نداده، از این میتوان فهمید که مخاطب مشکلش این نیست. مشکلش این نیست که ما عبادت هایی که میکنیم بگیم دو رکعت نماز صبح میخونیم برای خدای متعال، خدای رحمان و رحیم، اینجوری بخونیم، یا اینکه ما دو رکعت نماز که میخونیم خود به خود خودش میدونه کجا میخواد بره. اصلا مشکلش نیست. چرا مشکلش نیست؟ بخاطر اینکه اصلا توجه به این نکته ندارد. اونی که براش اهمیت داره اینه که اونی که سوال هست برای راوی اینه که ما وقتی که عبادت میکنیم این الفاظ رو عبادت میکنیم، این اسمها رو، به این اسمها، بلکه اسم الاسمها و اسمهای عرفی را، یعنی رحمان که یکی از اسمای خدای متعال هست، یعنی همین ر ه میم نون، احد یعنی الف ه دال که اسم الاسم است، اونم با درجات نامتناهی. آیا اینو عبادت میکنیم یا عبادت کنیم یا اینکه نه یه چیز دیگری رو؟ بالاخره ما در این وقتی که میگیم که دو رکعت نماز میخونم برای خدا، این خدا یعنی خ و دال و الف یا اینکه امر دیگری؟ حضرت چون ملاحظه فرمودن که مشکل مخاطب این است، مشکل راوی و سائل این است، فرمود که فقال علیه السلام ان من عبد الاسم دون المسما، کسی که این الفاظ را مقصود از اسم الفاظ است، این الفاظ رو عبادت کند و توجه به مسما نداشته باشد، توجه محکیه انه این الفاظ نداشته باشد، اشرکه و کفره و جهده. این سه ویژگی در او تحقق پیدا میکنه که این از موارد استثنایی است که انسان ها وقتی مشرکن کافر نیستن، کافر هستن دیگه مشرک نیستن. البته جهد و انکار هم با شرک جمع میشود هم با کفر، اما شرک و کفر معمولا با هم دیگه جمع نمیشوند مگر از حیثیت های مختلف. توضیحش اینه که اگر کسی برای خدای متعال شریک قائل است، مثلا دیگران را هم مبدع اثر میداند، حالا چه این مبدع اثر، مبدع اثر مهم و قابل توجه باشه یا مبدع اثر اندک باشه، کسی که روزیش رو از غیر خدا میخواد، روزیش رو از صحت و سلامت خودش میخواد، روزیش رو از مثلا فعالیت و زرنگی خودش میخواد، خب اینا قائل به شرک هستن. این شرک از این کاری رو که این فرد یا اعتقادی که این فرد داره از یه جهت شرکه، اما از یه جهت دیگه و اون این که اون کسی که همه کاره عالم هستی است که خدای متعال است و بقیه زرنگی ها و زیرکی ها و توانمندی ها و همه امکانات و ابزار و وسائل عوالم هستی، تمام این ابزار به نتیجه می انجامد، همه از فروعات و خدای متعال، از شؤونات و خدای متعال هست. اگر کسی خدای متعال رو که جامعیت دارد، فاعلیت حقیقی و قریب دارد، اگه اینو انکار کنه بگه 50% خدا 50% غیر خدا، این هم کفر هم شرکه. کفر از یک حیثیت، شرک از یک حیثیت دیگر هست. شرک از این حیثیت که برای خدای متعال در تأثیر گذاری و تأثیر گذاشتنه، ولو کوچکترین کار، ولو جلوی مورچه ای رو بگیره، تا چه رسد مثلا جلوی ابرقدرتی رو بگیره یا جلو زلزله و مانند اون رو بگیره. همین که کسی رو در عرض خدای متعال قرار دادی این شرک است، و همین که خدای متعال رو که تام الفاعلیه است، تمامیت فاعلیتش رو انکار کرده، این کفر است. بنابراین از حیثیت‌های مختلف کفر و شرک با هم جمع می‌شود. شاید این حدیث شریف هم که می‌فرماید که اشرک و کفر اشاره به همین نکته داشته باشه که این مشرک است از حیثیتی، کافر است از حیثیتی و منکر است یا عناد دارد از جهت دیگری، و این احتمال هم وجود دارد که در برخی از موارد ممکن است شرک و کفر با هم دیگه جمع بشود. بنابراین وقتی به گروهی گفته می شود کافر، اینا حقیقتا هم کافرن هم مشرکن، در حالی که گفته می شود که مشرک، اینا هم مشرکن هم کافرن، به گونه ای که درد انسان در اعلی درجه وجود و در نهایت با بیشترین سقوط و ذلت و مشکل، یکی شرک است و یکی نفاق. دیگه کفر معنا نداره، کفر همون شرک است. این احتمال وجود داره که خدمتتون عرض می کنم. حالا در قدم اول این که من عبد الاسم دون المسما بالاسما، اگر کسی عبادت میکند اسمها را نه مسمای اسما را، میفرماید که این شرک و کفر و انکار یا عناد را با همدیگه جمع کرده، همه را با همدیگه مبتلا شده. عرض کردم خدمتتون که این مقصود از این اسم همین اسماء لفظی است که اصطلاحا بهش میگن اسم الاسم، اون تو با درجات بسیار زیاد این اسماء کتبی یا لفظی، اینا اگرچه اسم اسمن، یعنی اسم لفظیه، اسم حقیقی خدای متعال هستن، ولی اسماء حقیقی خدای متعال یه درجه پایین تر اسم الاسم دارن، در درجه مثلا در فروتر از عالم اسماء در عالم اعیان ثابته اسم دارن، در فروتر از اعلام اعیان ثابته که ارواح قدسیه است اسم دارن، در فروتر از اون که نفوس مقدسه است اسم دارن، و همینطور تا میرسه به جهان طبیعت. بسته به اینه که تعداد مراتب عوالم وجود چند تاست. اگه تعداد عوالم وجود مثلا بر حسب اون چیزی که فیلسوفان گفتن 3 تا باشد، خدای متعال 3 مرتبه اسم الاسم دارد، اگر بر حسب اون چیزی که برخی از عرفا مثلا در عرفان عملی گفتن 7 مرتبه است، خب مراتب اسماء خدای متعال، اسم خدای متعال 7 خواهد بود، اما بنابر تحقیق تعداد مراتب عوالم هستی بی‌نهایت است، و چون مراتب بی‌نهایت است جز یک مرتبه که مرتبه حقیقی اسم است، مرتبه فروتر از اون تمام اسم الاسم است. فقط یه اشاره کوتاهی داشته باشم به این که مراتب عوالم هستی نامتناهی است. این سرش در این است که کمالات خدای متعال نامتناهی است. این کمالات خدای متعال که نامتناهی است، هم از جهت شدت هم از جهت سعه در هر دو صورت و از هر دو جهت نامتناهی است. از جهت سعه یعنی عرضش چنان عریض است که جا برای غیر باقی نمیگذارد. از جهت شدت هم بگونه ایست که تنزل پیدا می کند، هرچه که تنزل پیدا کند باز هنوز مرتبه از مراتب وجود خدای متعال هست. با توجه به این که فعل از مراتب وجود فاعل است و معلول از مراتب وجود علت است، وقتی که یه موجودی ولو در جهان طبیعت کوچکترین موجود و ضعیفترین موجود شد فعل خدا، وقتی فعل خدای متعال که شد می شود مرتبه از مراتب خدای متعال. وقتی خدای متعال نامتناهی باشد مراتبش هم نامتناهی خواهد بود. یعنی همین فعل کوچک ریزی رو که هیچی به حساب نمیاد، چون مرتبه از مراتب وجود خدای متعال است و خدای متعال نامتناهی است، همین شیء کوچک هم می شود نامتناهی. به تعبیر دیگر از خدای متعال که موجود نامتناهی است، هر چه کاسته شود بازم نامتناهی است. امکان ندارد که از خدای متعال کاسته بشود. بعد ببینیم که این خدایی که مثلا سعش عرض عالم هستی را گرفته بود یا جایی برای دیگری در عرض خودش باقی نگذاشته بود، یکم کوچکش کنیم ببینیم یکی دیگه در عرضش قرار میگیره. امکان ندارد خدایی که از حیث شدت نامتناهی است با کاستن از آن، مثلا بفرمایید که حیثیت امکان را در نسبت به خدای متعال لحاظ کنیم، بگیم یک مرتبه خدای متعال مرتبه ذاتش که وجوب و وجود است، مرتبه دیگر مرتبه فعل که امکان است. حالا اگر امکان که شد، این مرتبه امکان محدود خواهد شد. این مرتبه امکان اگرچه مرتبه امکان است از نگاه ما، ولی در واقع مرتبه از مراتب ذات بسیط نامتناهی است. به تعبیر دیگر اگر عددی نامتناهی باشد، هرچه از آن کاسته شود بازم نامتناهی است. هرچه بر آن افزوده شود، که البته افزوده شدن معنا ندارد، افزوده شود هم بازم نامتناهی است. امکان ندارد یه عدد نامتناهی رو با کسر کردن، با منهای یک، با منهای هزار، با منهای ده هزار، صد هزار، به نقطه برسونیم که ببینیم مثلا خودش هم شده صد هزار، میلیون، میلیارد. عدد نامتناهی هر آنچه از آن کاسته شود باز هم نامتناهی است. وقتی این گونه که شد، تمام موجودات عوالم هستی که وجه خدای متعال، که مرتبه خدای متعال هستند، اینها هم از حیث شدتشون نامتناهی هستند بدون استثناء، هم از حیث سعه و عریض بودنشون نامتناهی هستند. به تعبیر دیگر همچنان که خدای متعال حقیقتاً کسی و چیزی را در عرض خود نمیپذیرد، اما در این حال هر چیزی، هر فعلی از افعال خدای متعال، هر اسمی، کمالی، صفتی از صفات خدای متعال را که در نظر بگیریم، ولو از حیث سعه و از حیث در عرض بودن خدای متعال و هم نامتناهی است. در این حال که کسی در عرض او حقیقتا قرار نمی گیرد، اما ذلن همه عوالم نامتناهی هستی در ذل او و در عرض او قرار دارند. از حیث طولی که دیگه روشن‌تر هست، از حیث طولی جدای از اون چرا که فیلسوفان گفتند که حقیقت هست و حقیقت تبدیل به رقیقت می شود، حرف دقیق این است که خدای متعال که نامتناهی است، زلال نامتناهی دارد، چنان که تجلیات و اشعه نامتناهی دارد، لمعات یا لمعات نامتناهی دارد، افعال نامتناهی دارد. هر کدام از این افعال که در طول خدای متعال هست، از حیث شدت، تمامیت، کمالشون، گسترهشون با خدای متعال تفاوت ندارن، چون مرتبه موجود بسیطن. خدای متعال بسیط است. هر چی را که برای خدای بسیط به عنوان مرتبه تصور کنیم، او هم بسیط خواهد شد. خب پس بر این اساس اسم الاسم مراتب بسیار خواهد داشت. اسماء حقیقی خدای متعال یکی هستند و اون عبارت است از لحاظ ذات و صفتی از صفات یا صفات خدای متعال. اون میشه اسم حقیقی. مرتبه پایین تر میشه اسم الاسم. مرتبه بعد از او، بعد از او، بعد از او، تا انتها که انتها ندارد، تمام اینها اسم الاسم هستند. یک اشکالی در گذشته یه جایی مطرح شده بود که البته اون اشکال جاش اینجا نبود ولی با اینجا هم تناسب دارد. اونی که اونجا مطرح شده بود این بود که ما اگر تعداد عوالم طبیعت پیش از خودمان را نامتناهی بدونیم، با این سوال مواجه می شویم که چگونه ممکن است عوالم نامتناهی در زمان نامتناهی پیش از ما تحقق یافته باشد تا اینک نوبت به جهان ما رسیده باشد. اون اشکالی که اونجا گفته شد دیگه اینجا مطرح نخواهد شد. اگرچه اسماء خدای متعال و مراتب فعل خدای متعال نامتناهی است، نه 3 تا، نه 7 تا، نه 70 هزار تا چنان که برخی دیگر از عرفا گفتند، بلکه بی‌نهایت است. یعنی بین جهان طبیعت و خدا مرتبه وجوب و وجود یا مرتبه غیب الغیوب خدای متعال، در این حال که میگیم بین این دوتا، اما این بین طبیعی نیست، بین مکانی نیست، بین زمانی نیست، چنان که در فصل بعدی خدمتتون خواهم گفت. بین این دو تعداد مراتبی که تحقق یافته است نامتناهی است. سرش هم در اینه که از خدای متعال باید کمی کاسته بشود بر حسب زبان عرفی تا بشود مرتبه بعدی، از اون مرتبه بعدی کمی کاسته شود تا بشود مرتبه بعدی. اما این توجه داریم که از خدای نامتناهی نه اینکه کمی، اگر هر چی که از اون کاسته شود هرگز از او چیزی کم نمی شود. یعنی همچنان که خدای متعال بر نامتناهی بودن و خودش باقی میمونه، اونی هم که کاسته شده است اونم نامتناهی است، و از اونی هم که باز در مرتبه دوم کاسته شده اونم نامتناهی است. نامتناهی در نامتناهی در نامتناهی تا روز قیامت اگر نام ببریم بازم کم گفتیم. خب حالا با توجه به این اشکال دیگه مطرح نمیشه که پس کی نوبت به ما رسیده. اگر آفرینش مراتب عوالم هستی به گونه بود که اول تحقق پیدا کنه، چهار ستونش درست بشه، همه چیش فراهم بشه، بعد زمانی، بعد تعبیر، بعد عرفی یک مرتبه دیگر تحقق پیدا کنه، بله همون اشکالی گفته شد اینجا مطرح میشه. ولی با توجه به اینکه آفرینش خدای متعال ازلی و ابدی است، یعنی از ازل که پیشینه ندارد تا ابد که پسینه ندارد خدای متعال در حال آفرینش است، تمام این آفرینش هم یک آفرینش بیشتر نیست، تعدد در آفرینش امکان پذیر نیست. یعنی خدای متعال وقتی تجلی که کرد، نه اینکه یه زمانی تجلی نکرده بود یا بعدش تجلی کرده یا بعد تجلی کرده بعدترش تجلی نمی کنه، خدای متعال یعنی تجلی، حقیقت تجلی، متجلی به ذات. وقتی متجلی به ذات که شد دیگه نمیشه گفت که الان تجلی کرد، این تجلی اول، بعد تجلی دوم، بعد تجلی سوم و همینطور تا آخر. یک تجلی است ولی این تجلی نه آغاز دارد در گذشته، نه انجام دارد در آینده. در این یک تجلی است که هم اسماء خدای متعال، هم صفات ظهور پیدا کرده، هم اسماء ظهور پیدا کرده، هم اعیان ثابته، هم ارواح قدسیه، هم جبروت، ملکوت، طبیعت، تمام اینها در همین یک تجلی ظهور پیدا کرده. در نتیجه این گونه نیست که باید اگر مثلا ما در مرتبه 70,000 عالم باشیم، هر عالمی هم 1,000 سال اگر عمرش باشه، باید 70,000 در 1,000 باید مثلا 70,000,000 سال گذشته باشه. نه، همون جا که این ثابت تمام عوالم تفصیلی خدای متعال ظاهر شد، طبیعت هم ظاهر شد، مثال هم ظاهر شد، تمام اینها ظاهر شد، منتها ظهورات اینها برای خدای متعال روشن است، آشکار است، به گونه که هیچ گونه ابهامی ندارد. اما برای خودشون ممکن است این ابهام وجود داشته باشد، برای دیگران مثل اینکه ما مثلا بین موجوداتی که در جهان طبیعت داریم نگاه میکنیم، میبینیم یه عده از این موجودات قرار تابستان پدید بیان، یه عده دیگه قرار سال آینده، 10 سال، 100 سال آینده باید تحقق پیدا کنن، اما در واقع که این گونه نیست. خب این از این جهت. یه نکته دیگه خدمتتون عرض کنم، چون گفته شد که من عبد الاسم، یعنی اسم الاسم، نه اسم حقیقی. سرش این است که اصلا عبادت ذات غیبی خدای متعال امکان پذیر نیست. سرش هم این است که یا به این خاطر که غیب محض است، یا به این خاطر که نامتناهی محض است، یا به این خاطر که حقیقتی است که در هیچ یک از مجالی متعین ظهور پیدا نمی کنه، یا به این خاطر که لاب شرط مقسمی است، هر کدام از اینا که باشد، لاب شرط مقسمی را نمی توان شناخت، و در نتیجه تصدیق کرد، نمیتوان نشناخت یا عدمش رو شناخت و در نتیجه اون رو انکار کرد، چنان که نمیتوان عبادت کرد و نمیتوان ترک عبادت کرد. نمیتواند کسی خدای متعال، ذات و خدای متعال رو بشناسد که ایمان به او بیاورد، و نمیتواند انکار کند، چون انکار هم تصدیق است، تصدیق بعد از تصور است، چنان که ایمان تصدیق است، تصدیق بعد از تصور است. و اگر بخواد عبادت کند یا نفی عبادت کند، اون هم عملی است که بعد از تصدیق انجام می شود، و تصدیقش بعد از تصور. ذات خدای متعال نه فقط تصور ناپذیر است که شهود ناپذیر هم هست. وقتی این گونه که شد، ذات خدای متعال هرگز مورد عبادت قرار نمی گیرد، همچنان که معروف احدی قرار نمی گیرد، نه معروف عاقلی قرار می گیرد، نه معروف عارفی قرار می گیرد، همچنین نه معبود عابدی قرار می گیرد، نه معبود مخلصی قرار می گیرد. هیچ کدام از اینا نخواهد بود. وقتی هیچ کدام از اینا که نخواهد شد، وقت معناش اینه که تمام عبادت هایی که در عوالم هستی تحقق پیدا می کند، چه به اختیار چه به غیر اختیار، چه به آگاهی و چه بدون آگاهی، خواسته و نخواسته، دانسته و نادانسته، تمام متوجه اسماء خدای متعال می شود. اینجا می فرماید که من عبد الاسم دون المسما شرک است، کفر است، جهد است و انکار. در حالی که وقت معناش اینه که، حالا چون توضیح دادن حضرت بعد خدمتتون عرض میکنم، اگه کسی مقصود از این روایت شریف اینو بفهمه که با توجه به این که اسم را نباید عبادت کنیم و الا این مشکل را داره به کفر میانجامد، باید ذات خدای متعال را عبادت کرد. ذات خدای متعال عبادت ناپذیر است، چنان که معرفت ناپذیر است. ویژگیش هم، علتش هم اینه که لا به شرط مقسمی است، یعنی مقید نیست به هیچ قیدی، حتی قید اطلاق. در حالی که اون چرا که ما میشناسیم، ما که میشناسیم یعنی اصلا انسان و بشر میشناسد، یعنی دستگاه فاهمه انسانی دستگاه شناسایی متعینات است، اونم نه متعینات از وجود، متعینات از مفاهیم، چنان که دستگاه شهودی عارف و مخلص نیست، او هم حتی مخلص نیست، او نیست که مشاهده می کند، متعینات را مشاهده می کند، منتها نه متعینات از مفاهیم، بلکه متعینات از موجودات را مشاهده می کنه. بنابراین ذات خدای متعال نه مشهود است، نه معلوم است، نه معروف است، نه البته برای این دستگاه های شناسایی یا دستگاه های شهودی که خدمتتون عرض کردم. عبادت ها تمام متوجه اسماء خدای متعال می شود. البته این احتمال یا این نکته رو نباید فراموش کنیم که تمام عبادت هایی که در عوالم هستی انجام می شود برای اسم اعظم خدای متعال است، یعنی اولین تعین خدای متعال، که دیگر تعینات و دیگر موجودات و عوالم هستی ذل و ظهور و فیع اوست. این یک نکته ای رو که بعد خدمتتون خواهم عرض کرد، و اون اینه که خود اینا رو هم عبادت میشن، اگر فراموش کردم یادآوری بفرمایید. نکته دوم اینه که ضمن این که تمام عبادت ها متوجه اسم اعظم و خدای متعال میشود، تمام عبادت ها به وسیله اسم اعظم هم انجام میشود. اسم اعظم عبادت میکند خیش را، ظهور و تجلیاتش می شود اون چرا که در عوالم هستی مشاهده می کنید، که می آید، که می رود، که چنین می کند، چنان می کند، اصل در اونجا اتفاق می افته. بنابراین بر این اساس اون هم آیات هم روایاتی رو که در زیل این آیات آمده است در مورد مقام محمود در عالم آخرت و همچنین رایت حمد، این اشاره به همین نکته دارد. اون نکته رو خدمتتون گفتم که فراموش نکنم عرض میکنم، اون اینه که خب با توجه به اینکه همه عبادت ها به اسم اعظم انجام میشود، حالا به تعبیرهای دینی تمام عبادت ها برای الله انجام میشود، الله همین که وجود به شرط لاست، به اتفاق همه اغلا وجود به شرط لاست، یعنی تعینی از تعینات اون وجود لا به شرط مقسمی است، اون حقیقت بی قید و مبرای از بی قیدی نیست. وقتی که الله رو که داریم عبادت میکنیم و هر کسی خواسته و ناخواسته داره الله رو عبادت میکنه و غیر از اینم امکان پذیر نیست، وقتی این سوال مطرح میشود که آیا اسماء دیگر اسماء، حالا اونهایی که در طول اسم الله قرار دارن یا اونهایی که اگرچه در عرض نمیتوان گفت اما اگر کسی هم بگوید سخن ناروا نیست. یعنی کسی که خدای متعال رو، یعنی الله رو عبادت میکند با کسی که رحمان رو عبادت میکند با هم دیگه تفاوت ندارن. این با هم تفاوت ندارن، یا یک حقیقت واحدند، یک اسمند و رحمان و الله اسم اعظمند، و یا این که نه، اگر دو اسمند تمام اون چه که در الله وجود دارد در رحمان وجود دارد، تمام اون چه که در رحمان وجود دارد در الله وجود دارد، تفاوتهاشون تفاوتهای اعتباری و حیثی است. خب هر کدام از اینها که باشد، این سوال مطرح میشه که حالا که عبادت و همه متوجه الله هست، اسماء دیگر چی؟ مثلا علیم، قدیر، حکیم، محی، ممیت و مانند رزاق، ستار، غفار، این اسماء شریف آیا اینا مورد عبادت قرار میگیرن یا نمیگیرن؟ قطعا و یقینا با توجه به این که این جهان طبیعت زل ازلال نامتناهی طولی است، یعنی ضمن این که خدای متعال بی واسطه جهان طبیعت رو آفریده است و در از این جهت فاعل قریب است و فاعل حقیقی است، اما در این حال مثل اینه که آفرینش جهان طبیعت متوقف است بر یک عالمی قبل از خودش، هر دو باید به عنوان ذل از خدای متعال صادر بشود، هر دوشون متوقفن بر یک ذل دیگری قبل از عالم دیگر. وقتی گفتیم خدای متعال فاعل قریب است، به این معنا نیست که جهان طبیعت قبل از خودش عالم مثال ندارد یا قبلش عالم عقل ندارد، نه، معناش اینه که عالم مثال و عالم عقل هم به همان اندازه که عالم طبیعت وابسته به خدای متعال هست، اون دو هم وابسته به خدای متعال هستن. همچنان که عالم طبیعت هیچ گونه حیثیت استقلالی ندارد، عالم مثال و عقل هم مستقل نیستن و هیچ گونه جهت اکتفاء به ذات ندارن. بر این اساس هر موجودی وابسته به موجود قبل از خودش است، ولی وابسته بودنش نه به معنایی که در علیت در فلسفه گفته می شود، بلکه به معنای این که عالم مثال باید ظاهر بشود تا از باطن او طبیعت پدید آید، عالم عقل باید ظاهر شود تا از باطن او عالم مثال پدید آید و مانند اون. بر این اساس ربوب یا ارباب عالم هستی بیش از آن است که قابل تصور و قابل فهم است. تعداد ارباب عوالم هستی که هیچ کدامشون مستقل نیستن و اکتفا به ذات ندارن، خودکفا نیستن، اما در این حال مبدع ظهورات کمالات خدای متعال هستن یا واسطه و مجرا و مجلای ظهورات کمالات خدای متعال هستن، بسیار بسیار هستن، به گونه ای که الله تبارک و تعالی رب الارباب است. با این نگاه که داشته باشیم، تمام ربها در عوالم هستی، چه کسی بداند چه کسی نداند، چه بخواهد چه نخواهد، معبود واقع می شوند. منتها معبود واقع شدن مثلا اسمی که حاکم بر یک موجود جزئی است، مثلا اسم شریف السمیع البصیر که بر حشرات مثلا حاکم است، بنابر گفته ها تمام حشرات وقتی عبادت میکنن اسم شریف السمیع البصیر رو عبادت میکنن، ولی از اونجا که این اسم شریف السمیع البصیر عین تعلق به اسم قبل از خودشه، اونم عین تعلق به اسم قبل از خودش و میرسه به اسم الله، مثل اینه که این موجودات حشراتی که در جهان طبیعت دارن عبادت میکنن، در عین حال که اسم شریف السمیع البصیر رو عبادت میکنن، بدون واسطه اسم شریف الله رو هم عبادت میکنن، اسم شریف رحمان رو هم عبادت میکنن. پس این جمله که اسم رو عبادت نکنید، اولا مقصود از این اسم اسماء لفظی است، یک. دوم این که همه انسان ها، تمام موجودات بدون توجه به اینکه نوعشون انسان باشد غیر انسان، تمام موجودات اسم خدای متعال را، اسم یعنی تعینات ذات خدای متعال را عبادت میکنن، تمام این عبادت ها به اسم اعظم برمیگرده، تمام این ارباب یا اسم هایی که در میانه بین اسم اعظم و ظهورات تفصیلی وجود دارد، تمام اینها معبود واقع میشوند، چه عابدها توجه داشته باشن چه توجه نداشته باشن. یعنی وقتی که مثلا ما یه جمله رو که آموختیم یاد گرفتیم، گفتیم الها شکر، الها یعنی الله تو رو شکر میکنیم، ما بدون اینکه خودمون توجه داشته باشیم و بدون اینکه نیت کرده باشیم اسم علیم خدای متعال رو شکر کردیم، اسم فیاض خدای متعال رو شکر کردیم، اسماء دیگری رو در این زمینه شکر کردیم، بدون اینکه توجه هم داشته باشیم. البته عبادت عابد اگر عبادت جامع تفصیلی باشد، قطعا عبادت میکند تمام ذوی حقوق خودش رو تفصیلا بدون در این حال بدون مزاحمت و ممانعت با خدای متعال و بدون اینکه حیثیت استقلالی برای اونها قائل شده باشد. یعنی همین اسماء جزئی حاکم بر خودش رو به تفصیل با علم، با اراده، با توجه، با شهود، حداقل با تصور و تصدیق اینا رو عبادت میکنه. همینطور سلسله اسماء رو که نامتناهی است تا اسم اعظم خدای متعال، تمام اینها معبود واقع میشوند، چنانکه تمام معروف هم واقع میشوند، منتها مشروط به این است که عبادت عالمانه و تفصیلی باشد. خب پس من عبد الاسم دون المسما بالاسما، کسی که اسم را یعنی از اسماء لفظی را عبادت کند، نه مسما را یعنی متعلق و محکی این اسما را اگر عبادت کند، اولا اشرک و کفره، اینم دوم مشرک شده است، کافر شده است و جهده و انکار کرده است. حالا این انکار کرده است را اگر عناد ورزیده بدونیم، و کفر به همون معنای انکار است، یعنی اولا دو تا خدای دیگری در عرض خدای متعال قرار داده است، این شرک. کفر به معنای انکار باشد، یعنی خدای حقیقی الله تبارک و تعالی را انکار کرده است، به شرط اینکه جهد به معنای عناد باشد، یعنی علاوه بر اینها معاندم هست. اما اگر این گونه جهد رو یعنی عناد ندونستیم، یعنی انکار دونستیم، اون کفر یعنی غفلت کردن، یعنی سرپوش گذاشتن بر واقع و حقیقت. وقت معنوش این میشه که کسی که اسماء لفظی رو، یعنی این الفاظی رو که ما به زبان میاریم یا مینویسیم و مانند اونها، اگر کسی اینا رو عبادت میکنه، اینا رو چون معبود قرار داده، در عرض خدای متعال قرار داده، خب ظاهرش اینه که باید اینا رو به طور مستقل در عرض خدای متعال قرار داده باشد که بشود شرک، و الا اگه به طور مستقل نباشد، تمام همین الفاظ رو هم وجه الله قرار بده، تمام اینها آثار عینی و حقیقی و واقعی داره، تشکر سپاس هم داره، چنان که وقتی ما یه دعایی که میخونیم این الفاظ اثر دارن، آثارش به وسیله خدای متعال و به وسیله اسماء خدای متعال هست، بنابراین اثر داره. وقتی اثر داشت صاحبش رو باید تشکر کرد، یعنی هم ما از خدای متعال تشکر میکنیم که توفیق داده مثلا دعا خوندیم، هم اون کسی که این الفاظ و عبارات رو در اختیار ما قرار داده، تولید کرده، انشا کرده، همون کسی که نقل کرده، همون کسی که آورده، هم تا میرسه اینجا، بعد به جایی میرسه که هم به اون مرکبی که این الفاظ رو منعکس کرده، هم به اون ماشین تایپی که این رو تایپ کرده، تمام اینها ما بخواهیم و نخواهیم، بدانیم و نخواهیم، مشکور و معبود قرار میگیرن. البته کسی عبادت تفصیلی داشته باشه اینها رو قطعا تشکرم خواهد کرد، نه فقط این مثلا کاغذی رو که در اختیار ما قرار گرفته تشکر میکنه، بلکه اون کسی که این کاغذ رو تولید کرد، بلکه اون کسی که اون درخت رو در جنوب شرق آسیا کاشت، بلکه جد دعا باشون رو. در نتیجه یک فعل از افعال کوچکی رو که در این عالم هستی تحقق پیدا میکنه، اگه کسی شکر کنه به تفصیل، چه بداند چه نداند، این شکریست به همه کسانی که در این طول زمان مؤثر بودن. خب اگر کسی این اسما رو یا این الفاظ رو، اسم الاسم ها رو مستقل در عرض خدای متعال قرار داد، این مشرک شده است، این یک. دومی که کافر شده است بر این اساس، چرا که مشرک بودنش روشن، چرا کافر هست؟ میگه به خاطر اینکه یا خواسته یا ناخواسته اون حقیقتی که اگر عیان و آشکار بود و مستور نبود و پوشیده نبود، اون حقیقت رو اگه توجه نداشت، متوجه میشه که در عالم یک مستقل بیشتر نیست، یک مکتفی به ذات بیشتر وجود ندارد. از این که یکی دیگه هم در کنارش قرار دادی، نشوندنده اینه که او براش پوشیده است یا اونو پوشونده، و به جهد و انکار هم رسیده. به این خاطر که جهد و خب وقتی که دیگران رو در عرض و طول خدای متعال مشاهده کرده، آثار رو تقسیم کرده بین خدا و دیگران، در واقع خدای حقیقی رو که همه کاره عالم هستی است و ذره ذره عالم هستی، تمام حرکات و سکنات و تکانهایی که در عالم هستی تحقق پیدا میکنه، متوجه خداست و از خدای متعال صادر میشود، او رو انکار کرده. این بنابر این که شرک به معنای همین معنای متعارف باشه، کفرم به معنای پوشیدن نه انکار کردن، جهد به معنای انکار کردن باشد. اما اگر جهد به معنای عناد باشد، شرک همون معنای سابق خودش رو داره، کفر معنی انکاره، به خاطر اینکه وقتی که برای خدای متعال شرک شریک قائل شد، در واقع خدا رو انکار کرده، چون خدا عبارت است از خدای بی شریک، بنابراین منکر خداست. کسی که منکر خداست، این نمیتواند دشمنی نداشته باشد. سرش هم اینه که ظهور خدای متعال چنان عیان و آشکار است که جز معاند نمیتواند او را انکار کند. اگر کسی گفت خدایی نیست، این در واقع معاند است و دشمنی ورزیده است. خب ولم یعبد شیئاً، این مشرک شده است، کافر شده است و منکر شده است یا معاند شده است و هیچی رو عبادت نکرده. سر این که هیچی رو عبادت نکرده، در حالی که هر کسی هر عبادتی که انجام بدهد این عبادت است، و این اولا عبادت است، ثانیا عبادت اسماء خدای متعال، اسم اعظم خدای متعال هست، در این شکی نیست. اینجا میفرماید که اگر کسی اینجوری عبادت کنه، ولم یعبد شیئاً، یه من اصلا هیچ عبادتی نکرده، یه معناش اینه که این عبادت، عبادت شرعی نیست. اون عبادتی که میگیم عبادت تکوینی است، نه تشریعی. یک معنا. یک معنای دیگرش اینه که عبادت برای اینه که یک ثمره و نتیجه ای داشته باشه، عابد به کمالی برسه. وقت در میان این آثاری رو که انسان انتظار داره، اثری که از عبادت ناظر به اسم اعظم یا اسماء حقیقی انجام میشود بی حد و اندازه است، اما اثری که از عبادت این اسماء بفرمایید لفظی و کتبی و مانندون انجام می شود، نسبت به او هیچی حساب نمی شه. اگرچه نسبت به او مقایسه نکنیم، اینم بالاخره چیزی است. گفت در خانه رو آب پاشیدی، تو که خود می دانی که در خانه رو آب پاشیدن چیزی عمل نمی آد، مگر قرار اینجا چمن سبز بشه؟ گفت چمن سبز نمی شه، خاکش که جمع می شه، گرد و غبارش که کم می شه. عبادت اگر ناظر به اسم اعظم خدای متعال نباشد، عبادت اگر ناظر به معبود حقیقی نباشد، قطعا و یقینا مثل این گرد و خاک رو فقط کم کرده است. گرد و خاک کم کردن یا گرد و خاک رو از بین بردن، این زمینه خروج از جهان طبیعت را فراهم نمی کند، تا چه رسد به این که زمینه خروج از عالم نفس و قلب و روح و دیگر و دیگران، که بخواهیم و نخواهیم باید از این مسیر عبور کنیم دیر و زود. بنابراین ولم یعبد شیئاً، یعنی نه اینکه اصلا، یه معناش عبادت شرعی نبود، معنی دوم اینه که اثر، اثر قابل توجهی نیست. این هم دو. معنای سوم این لم یعبد شیئاً این است که با توجه به این که این اسماء لفظی که مورد عبادت قرار میگیرد، این اسماء لفظی وضعی انسان‌های حالا بگیم حداقل غیر کامل است، اطلاعاتشون کامل نیست، فهمشون کامل نیست، درکشون، عقلشون، هیچ کدام از اینا کامل نیست. وقتی کسی این رو که عبادت میگه، خودش هم از همین جمعیته. به تعبیر دیگه، وقتی کسی اسما رو که عبادت میکنه، یعنی الفاظ رو که عبادت میکنه، این اگر تابع انبیا و اولیا باشه که الفاظ رو عبادت نمیکنه. همین که این الفاظ رو عبادت میکنه بی توجه به محکی آن و مسمای آن، این نشون دهنده اینه که این تربیت شده در مکتب انبیا و اولیا و انسان کامل نیست. وقتی این گونه که نبود، در واقع الفاظی رو عبادت میکنه که چیزی جز اعتبارات لفظی و زبانی نیست. خب طبعا عبادت کردن اعتباریات عبادت به حساب نمیاد. خب پس تا اینجا رو معلوم شده که اگر کسی الفاظ رو عبادت کنه، این عبادت نیست. بل اعبد الله الواحد الاحد الصمد، شما الله واحد احد صمد را عبادت کنید. المسمى به هذه الاسماء، شما الله رو که این اسما رو داره، موصوف به این اسماست، عبادت کنید، نه خود این اسما را، دون الاسما. این یک کلمه ای رو در سخن راوی نبود که حضرت علیه السلام تذکر داده و بسیار مهمه. راوی گفت که جعلنا الله فداک، نعبد الرحمن الرحیم، الله وجود نداره، رحمان الرحیم رو عبادت کنیم، واحد و احد الصمد رو. حضرت فرمود نه، اعبد الله، اعبدالله الواحد احد الصمد الرحمن الرحیم رو هم نیاورده میتونین که بیارید. یعنی اگر هر اسمی از اسماء خدای متعال که دارین عبادت میکنید توجه داشته باشید که تمام این اسماء یا وجه اللهن یا فرع اللهن. بنابراین شما تو این اسمایی که دارین عبادت میکنیم میگین که الله واحد احد را عبادت میکنیم، الله رحمان رحیم را عبادت میکنیم، ولی توجه داشته باشیم به مسلمان نه به خود اسم. بعد فرمود که ان الاسما صفات وصف بها نفسه، اسما عبارت است از صفاتی که خدای متعال خودش رو توصیف کرده است. دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. یک نکته ای رو که در مباحث فلسفی در کتاب های فلسفی برخی ملاحظه کردن و اون اینه که در باب تعریف اسم گفته می شود اسم چیست. یک تعریفی رو آوردن گفتن اسم عبارت است از ملاحظه ذات با صفتی از صفات یا صفاتی از صفات یا تمام صفات. یعنی در اسم هم ذات لحاظ می شود هم صفت. این همون نظریه مشهور و معروف است. یک تعبیر دیگر هم وجود داره که برخی از فیلسوفان و متعلهین گفتن و اون اینه که اسم عبارت است از همون صفت. وقت اونجا دلیلش رو آوردن، دلیلش اینه که ذات خدای متعال که در همه اسما مشترک است، یعنی وقتی میگیم علیم یعنی ذاتی که علم دارد، ذات متصف به علم. قدیر چی؟ ذات متصف به قدرت. حی چی؟ اونم ذات متصف به حیات. پس در همه اسماء خدای متعال ذات مشترکه. پس اسماء تعددشون و تفاوتشون به خاطر لحاظ ذات نیست. وقتی به لحاظ ذات که نبود، میگه ذات رو لحاظ کنید و لحاظ نکنید، در تعدد و تفاوت اسماء هیچ تأثیری ندارد. و همین خاطره که اونجا گفته شد بر اساس این استدلال همون علم رو بهش میگن اسم، هم صفت هم اسمه، منتها قالب هاشون ممکنه تفاوت داشته. قالب مشتق باشه بهش میگن که اسم، اما اینگونه نیست که صفات چیزی غیر از اسماء خدای متعال باشن. وقت بر این اساس با توجه به این که صفت عبارت است از کمال خدای متعال، وقت اسم هم همین معناش خواهد بود. وقتی میگیم علیم یعنی کمالی از کمالات خدای متعال، چنان که وقتی میگیم که حکیم اونم کمالی از کمالات خدای متعال. اونی که در اونجا ملاحظه فرمودین رو داشته باشید، اینجا این روایت رو ملاحظه بفرمایید. حضرت میفرماید که ان الاسماء صفاتون، اسم همون صفت است، منتها اون نکته اونجا مد نظر نیست. میفرماید که خدای متعال خودش رو خواسته توصیف کنه. چجوری باید توصیف کنه؟ اصلا توصیف جز حداقل توصیف در زبان عرف جز از طریق توصیف به صفات یعنی مشتقات امکان پذیر نیست. وقتی ما میخوایم کسی رو توصیفش کنیم به علم میگیم علیم، وقتی میخوایم توصیف کنیم به حیات میگیم حی. اینگونه نیست که بگیم حیات. البته توصیف کردن خدای متعال یا هر موجود دیگری به خود کمالات، به صفات، نه اسما امکان پذیر است. یعنی میتوان گفت که الله تبارک و تعالی علمون، حیاتون، قدرتون، بقیه موارد میتوان گفت، اما اون شکل و نحوه رایجش اینه که یا میگن که علیم است یا میگن ذو علم هست. خب این یک نکته که اسما همون صفات است که خدای متعال خودشو به دنها توصیف کرده. نکته دوم اینه که این اسمایی رو که گفته شد عبادت نکنید، حالا برمیگردیم اون نکته اولی که حضرت درباره اسما حقیقی چیزی نفرمود، تو این جمله میخواد بگه، میخواد بگه که این اسمایی رو که بهتون گفتم که نپرستید عبادت نکنید، اگر عبادت کردید کفر و شرک و جهد به دنبالش اتفاق افتاده، اینا عبارت است از مفاهیم کلی و مفهومی. خب بله اینا هستن که در توصیف ها میان و مقصود از مسما چیست؟ عبارت است از ذاتی که به این اسما توصیف می شود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.